و فرهنگ و هنره
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیست؟ باید رفت. محمد
سباه محمد از کنم روز کنم پیانو مستخان بود یا جواد مرشدی یا
دست دادن تو فوق العاده جوش داد.
نور سپید را فلکم را گل نداد.
ناصر خسرو شاعر هستش که سر گذاشته به سفر.
آیین گرامی داشته دکتر محمد علی اسلامی نوشن. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوشن مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش پنجم از آیین گرامی داشت ادیب و نویسنده و محقق فقید روزگار ماست که خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم خواهیم کرد. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باخسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. وقتی به تهران رسیدم همه چیز ارزان بود. حد اکثر پولی که من داشتم 6-7 تومان بود. با این مقدار پول میشد با اطمینان سفر کرد و به تهران آمد و حتی مدتی را هم گذراند. البته بعد از رسیدنم به تهران خانواده‌ام با تاجری در بازار تهران قرار و مدار گذاشته بودند که به وسیله او برای من پول حواله شود. تاجری که در یزد با ما آشنا بود حواله میداد و من هم هر 2-3 ماه یک بار می رفتم و آن مبلغ را می گرفتم و خیالم راحت بود. بنابراین با مبلغ نسبتاً کمی کار درس خواندن و اقامتم را در تهران شروع کردم. تا اتاقهای شبانه روزی برای اقامتم حاضر شود به خانه‌ای که پسرعمم ادیب یزدی در تهران داشت رفتم. او در دادگستری کاشان وکیل بود و خانه‌ای در گلبندک تهران داشت. بعد هم که اتاقهای شبانه روزی آماده شد بساطم را برداشتم و به دبیرستان رفتم. همه چیز در آنجا فراهم بود. آن موقع زمان جنگ هم بود و مقداری کمبود وجود داشت. از جمله نان. ولی ما احساس کمبود نمی کردیم. چون شبانه روزی همه چیز را تهیه می کرد. مدتی که گذشت با جو فرهنگی تهران آشنا شدم. در تهران آن زمان فعالیت‌های فرهنگی جریان داشت که من علاقه داشتم با آنها آشنا بشدم. گاهی سخنرانی‌هایی در جاهای مختلف برگزار می شد که در آنها حاضر می شدم. مجله ها را علاقه داشتم ببینم. مجموعاً جو تهران و فضای تهران یک فضای زنده ای بود. فضای کنجکاوی برانگیزی. مجله سنگینی بود به نام یادگار که مرحوم عباس اقبال منتشر می کرد. آن را می خریدم. همچنین مجله سخن را که مرحوم خانلری منتشر می کرد. با مرحوم خانلری آشنا شدم. برای درس دادن به مدرسه البرز می آمد. البته در کلاس ما که ادبی بودیم درسی نداشت. معلم های ما دکتر ذبیح الله صفا و منوچهر آدمیت بودند. این را هم بگویم که من حواسم در کلاس چندان به درس نبود. بیشتر فکرم در جاهایی بود که کتاب و مجله بود و بحث و حرف. دوست داشتم به مرکز شهر بروم. محل بروویا در آن زمان خیابان استانبول بود و لاله‌زار و قسمتی از فردوسی. ساعتهای فراغت را در این محدوده و گاهی در کتاب فروشی ها سپری می کردم. مدتی هم به یک کلاس زبان فرانسه می رفتم که در خیابان لاله‌زار واقع بود. وقت ما نوع دیگری می گذشت. تفکر وقت هم در ذهن ما به صورت دیگری بود. هول زدگی و دست پاچگی و دست و پا زدنی وجود نداشت. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن
از خصوصیات ناصر خسرو این است که بیش از هر کس به فردوسی شباهت داره و بیش از هر کس تأثیر گرفته از شاهنامه و از فردوسی و در مواردی کاملا میشه این دوتا در هم کنار هم گذاشت و مقایسه کرد. یکی فردوسی، یکی خیام. از خیام هم اثر تأثیر گرفته است، البته کمتر، ولی به هر حال اینم هست. این استش که از شباهت های عجیبی که بین فردوسی و ناصر خسرو هستش، شباهت های متعدد شخصیتی هست، روال زندگی، گذران زندگی، چطور روبرو بشن با زندگی، چطور چه چیزها براشون اهمیت داشته باشه، چه چیزها براشون پایه‌ای و اساسی باشه، شباهت هایی هست و موارد دیگری هم از لحاظ سلیقه و بیان و حرف و این تلفیق دو چیز، تلفیق دین و دولت، تلفیق دین با تفکر و اندیشه و در واقع ایرانیت. این از این جهت بیش از هر کس این دو نفر به هم شبیه هستن، هرچند که راه شاعرانه شون جدا باشه، به کلی در دو راه گذشته قدم زده باشن. حالا من یه چند موردی که یادداشت کردم راجع به خصوصیت ناصر خسرو اینجا فهرستوار هر کدامش توضیح لازم داره، ولی بنده توضیحش را عذر میخوام میگذارم به کنار. یکی این که عرض کردم در زمان ناصر خسرو در واقع میشه باید گفت یک شاعر عکس العمل هستش. انحطاط شعر به جایی رسیده بود که یه آدم آگاه و بیداردلی مثل ناصر خسرو عصبانی کرده بود و خواست که راه درست مغایرش در پیش بگیره. بنابراین شعر فارسی تا اون زمان و بعدم همینطور روی دو خط عمده حرکت کرده، یکی مداحی بوده که عکس العمل نوع کار فروخی سیستانی و عنصری و عصدی و بعضی کسان دیگه، یا موعظی که در اون حدود همون حدود زندگی ناصر خسرو بوده، شعر فروشی کردن، دکانداری کرده بودن. این خیلی عکس العمل ایجاد کرد در آدمی مثل ناصر خسرو. دوم شعر غزلی بود، زلف یارو، روی یارو، قد یارو، تمام در حول و حوش شعرهای عاشقانه، شعرهای در واقع که بر جسم، با جسم سر و کار داره، با زیبایی انسانی سر و کار داشته. این دو چیزی بود که رسیده بود به زمان ناصر خسرو و او عکس العمل در مقابل این دو چیز قرار داد. و حالا اشاره خواهم داشت که نه گرد مداحی گشت، نه گرد تغزلگویی عاشقانه، شعرهای عاشقانه.
من چند تا نکته میخوام بگم راجع به دکتر اسلامی. چند تا مقاله نوشتم راجع به شعرشونم، یه مقاله مفصل نوشتم در طول 20 سال اخیر، شاید حتی 30 سال اخیر. بله 30 سال، 30 سال شد دیگه به سرعت.
کامیار عابدی،
من سعی میکنم که بسیار موجز و مختصر صحبتم رو به صورت تلگرافی بگم و از بسیاری از بحث‌های جزئی تر صرف نظر بکنم، به خاطر اینکه وقت رو رعایت بکنم. اسلامی از ایران میگه، در حالی که از ایران گفتن در میان گروه غربگرا و گروه چپگرا چندان مطمئن نظر نیست. اسلامی روشن از لزوم توجه به گذشته و سنت‌های ادبی میگه، در حالی که این ویژگی در گروه غربگرا و تا حدودی هم در گروه چپگرا چندان مورد نظر نیست. البته اسلامی نوشن ناسیونالیسم خودش رو با توجه به شناخت خودش از ادبیات جهان و همچنین از متفکران جهانی، دو نمونه مثال میزنم، یکی توماس مان و دیگری تولستوی، لئون تولستوی، تعدیل میکنه. آشناییش با ادبیات جهان باعث میشه که ناسیونالیسمش از نوع حاد و نوع خیلی مخاطره آمیز نباشه. علاوه بر این سفرهایی که یکی از اسلامی نوشن، یکی از پرسفرترین ایرانی های معاصر هست و سفرنامه های بسیار ارزشمندی به یادگار گذاشته، این نکته او رو متوجه انسان جهانی هم میکنه. یعنی اسلامی نوشن علاوه بر این که از انسان ایرانی صحبت میکنه، از انسان جهانی هم همیشه گفتگو میکنه. چند تا از ویژگی هایی که سبب تمایز اسلامی نوشن از گروهی که اسم بردم میشه، اونها رو برای شما برمیشمارم. نقد اجتماعی و همراه هست با یک نوع نگاه مدنی، این مهم هست. اسلامی نوشن سیاسی نیست، اما نگاهش اجتماعی مدنی هست. توجه بفرمایید، قبل از انقلاب شاخص‌ترین اثر ایشون یا پرخواننده‌ترین اثر ایشون کتابی بود به نام ایران را از یاد نبرین که عنوان یکی از مقالات ایشون بود. بعد از انقلاب هم مشهورترین اثر ایشون در حوزه اجتماعی کتابی بود به نام سخنها را بشنویم که اندکی پس از جنگ چاپ شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت و بارها بازنشر شد. در همه اینها اسلامی نوشن تلاش میکرد که به مردم، به حاکمان و به همه کسانی که در داخل مجموعه ایران زندگی میکنند نگاه اجتماعی صحیح بر اساس مدنیت رو مورد تأکید قرار بده و اونها رو متوجه این موضوع عظیم و بسیار مهم بکنه. اسلامی نوشن تأثیر فرهنگیش برخلاف فرض بفرمایین جلال آل احمد یا دیگران شاید تأثیر محدودتری بود، ولی احتمالاً این تأثیر از نوع تأثیر طولانی تر هست. بسیاری از اندیشمندان هستند که اندیشمند یک دوره هستند، بعد از اون دوره تاریخی دیگه از نظر تاریخی مورد بررسی قرار می گیرن. ولی فکری که اسلامی نوشن داشت فکری هست مرتبط با همه زمانها، یعنی در همه زمانها میشه این فکر رو در جامعه منتشر کرد و ازش بهره برد. اسلامی نوشن اگر با آثارش توجه کنیم، من وارد جزئیات دیگه نمیشم، سعی میکنم در حد یک چشمنداز کلی برای حضار گرامی این آثار رو تجزیه و تحلیل کنم. سه تا قلمرو در آثارش عمده هست. یکی قلمرو و ادبیات هست که در اونجا ما با نقد ادبی و ادبیات تطبیقی مواجه هستیم. یک بخش آثارشون هست که گاهی جنبه اجتماعی پیدا میکنه، ولی مسئله فرهنگ یکی از دلمشغولی ها و قلمروهای اساسی آثار دکتر اسلامی هست و یکی هم در واقع چشمنداز تاریخی هست که تلاش میکنه در بسیاری از آثارش اون رو طرح و بررسی بکنه. به نظر میرسه اسلامی نوشن ایران رو از یک نگاه، اگر بخوایم با یک نگاه خیلی عینی بررسی کنیم، متوجه مثلا شاید بگیم که اسلامی نوشن ایرانش یک ایران رمانتیک هست، اما اگر بخوایم قدری واقع بینانه تر فکر بکنیم و خود کلمه های کلیدی این استاد رو در آثارش مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که او در واقع به یک ایران معنوی و یک معنویتی به نام ایران توجه داره و تلاشش این هست که نقبی در ناخودآگاه انسان ایرانی در طول تاریخ بزنه و این نقب عمدتاً از راه ادبیات هست. از فرهنگ هم یاد میکنه، چشمنداز تاریخی رو هم هیچگاه فراموش نمی کنه. به نظر می رسه که نگاه فرهنگی سبب میشه اسلامی نوشن ادبیات رو از طریق تاریخی فهم بکنه، درک بکنه و تاریخ رو هم از طریق ادبیات به خوانندگانش بشناسونه. یک نکته‌ای که شاید تا الان پژوهشگران آثار دکتر اسلامی، چون بخش اعظمشون رو خوندم، به شاید کم توجهی کردن یا اصلا اشاره نشده، اینه که وقتی که به سیر زندگی ادبی و قلمی دکتر اسلامی نگاه بکنید متوجه میشیم ما که از این سیر بر اساس تاریخ ادبیات ایرانه. یعنی وقتی که شروع به نوشتن میکنه ابتدا شاهنامه است، به تدریج ناصرخسرو، خیام، همین جوری که سن ایشون بالاتر میره همچنان مثل اینی که داره با تاریخ ادبیات داره پیش میاد، سعدی، عطار، آخر به مولانا میرسه، یعنی این و حافظ مهمترینش. و این سیر رو، یعنی همون سیری که در تاریخ ادبیات هست، اسلامی ندوشن در زندگی خودش هم این سیر رو در واقع در پیش میگیره و این نکته از نظر روانشناسی آثار دکتر اسلامی به نظر من قابل بررسی و تحقیق جزئی نگرانه تری هست. یک نکته مهم هم هست که اون نکته به تعبیر کسانی که مثل بنده حقیر در حوزه نقد ادبی و پژوهش ادبی کار میکنن، یک نکته زندگی نامه ای هست و اون نکته اینه که وقتی که به همون سیر آثار و در واقع نگاه آثار ادبی اسلامی دوشن که بیشتر در مجموعه پژوهش قرار نمیگیره بلکه به تعبیر امروزی ها جستار هست، یعنی اسی هست، و اسلامی نوشن در واقع بیشتر یک اسیست هست تا یک پژوهشگر. این آثار رو که نگاه میکنیم میبینیم که هرچه به جلوتر میاد نگاه تاریخی یا اون چشمنداز، اون پرسپکتیو تاریخی رو که در آثارش باید ایجاد بکنه عمیق‌تر، وسیع‌تر و ارزشمندتر میشه. من در اینجا میخوام اشاره بکنم، معمولاً از تأثیر مردان بر زنان یاد میکنن، در اینجا باید از تأثیر خانم دکتر بیانی بر دکتر اسلامی یاد کرد. همسر دکتر اسلامی یکی از استادان توانمند رشته تاریخ هستند و به نظر میرسه ازدواج ایشون و دکتر شیرین بیانی، بانو دکتر بیانی که عمرش طولانی باد، تأثیر میگذاره در نوع نگاه. به تدریج هم به طرف کتاب‌های تاریخی میره، هم ارجاعات تاریخی در آثارش زیاد میشه و حتی به ترجمه بعضی از آثار تاریخی هم میرسه.
نموزم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از پنج شنبه 27 مهر تا چهار شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم ماننده همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. شبهای زندگیتون لبریز از عشق و امید. دوستان عزیز همیشه همراه در خدمت شما بودیم در بخش دوم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گویند.